ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پاش. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ میشنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند در رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای شنبه ساعت 12 تا 13 و روزهای دوشنبه ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس هم میتوان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا lora.cz. تلفن ارتباطی با شنوندگان برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان را حاضری و کوشندگان را حاضری. دوستان نازنین، هر جا هستید تندرست و کامروا باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 8 ماه نوامبر 2015 برابر با 17 آبان ماه 1394 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه رو با ترانه ای از سیمین غانم شروع می کنیم.
امیری هستم در خدمت شما با یک برنامه دیگه. موضوعی که امروز میخوام در موردش صحبت کنم در حقوق بشر، کابوس حاکمان در ایران. برجام و تایید آن در شورای عالی امنیت ملی و تصویب نمایشی آن در مجلس شورای اسلامی، حاکمان ایرانی را در کابوس ترسی فرو برده که مبادا پس از برجام باری دیگر زیر فشار غرب ناگزیر از بهبود وضعیت حقوق بشر بشوند. این دغدغه خاطر جدی است که رهبر ایران در روزهای اخیر به هر بهانه ای از کابوس خود پرده برگرفته است. دیگر مقامات کابوس را هر یک به زبان خود بیان می کنند. وضع چنان شده که به نظر می رسد پاشنه آشیل نظام سیاسی، ورود جدی قدرت های جهانی به موضوع نقض گسترده حقوق بشر در ایران است. این کابوس در مردم ایران و قربانیان نقض حقوق بشر صورت دیگری دارد. آنها می‌ترسند که برجام تبدیل به مراسم ختم حقوق بشر در ایران شده و به احتمال در توافق‌های زیرمیزی قول و قرارهایی از غرب گرفتند تا از ورود جدی به پرونده حقوق بشر ایران خودداری کنند. به عبارت دیگر حتی ایرانیانی که برجام را مثبت ارزیابی کردند و آن را ورود مجدد ایرانیان به اقتصاد جهانی تعریف می کنند، نگرانیشان نسبت به آینده حقوق بشر پس از برجام جدی است. تا جایی که می شود گفت پس از برجام مردم و حکومت هر یک از کابوسی رنج می برند که در نقطه مقابل کابوس آن دیگری است. 21 اکتبر رهبر با وجود انواع اگرهایی که به فرجام وارد کرد مهر تایید بر آن زد، اما در یک فراز از نامه‌ای که خطاب به رئیس جمهور نوشت تاکید داشت بر این که در طول دوره 8 ساله اجرای برجام وضع هر گونه تحریم در هر سطح به هر بهانه‌ای از جمله بهانه‌های تکراری خودساخته تروریسم، حقوق بشر توسط هر یک از کشورهای طرف مذاکرات نقض برجام محسوب خواهد شد. وی بر این پایه دولت را موظف کرد که در صورت وضع تحریم‌های جدید اجرای برجام را متوقف کند. قرار گرفتن تروریسم و حقوق بشر در کنار یکدیگر به شدت از وزن سیاسی نامه و نویسنده آن می‌کاهد. این گونه پیش‌داوری نسبت به دو موضوع که یکی نقیض دیگری است به خوبی نشان می‌دهد برخلاف ادعای پیروان قدیم و جدید رهبر، هوشیاری لازم در برخورد با مسائل مملکتی مفقود است. به علاوه از آغاز مذاکرات در تمام مصاحبه ها و تفاصیل نوشته شده بر آن، تاکید جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و دیگر مقامات حتی شخص پرزیدنت اوباما بر این بوده که در مذاکرات سوای مسائل مرتبط با برنامه هسته ایران دیگر مسائل قابل طرح نیست. این نکته را مقامات بلندپایه سیاسی ایران هم بارها تکرار کردند. در شرایطی که بر پایه تاکیدها بحث حقوق بشر در مذاکرات به کلی مسدود بوده، چرا رهبر جمهوری اسلامی در نامه‌ای تایید و توافق سیاسی در نقطه‌ای از پایان ماجرا ناگهان وارد آغازی شده که در تمام طول مذاکرات طرف آمریکایی رغبتی به آن نداشته است؟ آیا جایی طرح موضوع با این اهمیت که رهبر را گرفتار کابوس کرده اکنون است که توافق با همان الفاظ خاص مندرج در سند در شورای امنیت سازمان ملل متحد تایید و ثبت شده و در آمریکا پذیرفته شده و در اروپا اجرایی شده است؟ رهبر در نامه 21 اکتبر فرمان داده هرگاه به دلایلی دیگری مثل تروریسم، حقوق بشر، تحریم‌هایی بر ضد ایران پذیرفته بشود، دولت اجرایی برجام را متوقف کند. این دلهره از کجا می آید؟ سند مورد بحث با حقوق بشر خط و ربطی ندارد و بسیاری از فعالان حقوق بشر که اصل توافق را مفید می دانند، نگرانی خود را از احتمال وجه المصالحه شدن حقوق بشر در ایران در این مذاکرات پنهان نمی کنند. پس نگرانی های رهبر از چیست؟ دو دوست زورمند که یکی روسیه و دیگری چین است، مثل صد در برابر مصوبه ای از این نوع در شورای امنیت سازمان ملل میستند و هر نوع تحریم حقوق بشری را بر ضد ایران وتو میکنند. چرا رهبر به اندازه نگران است که ترس خود را به هر بهانه‌ای بر زبان جاری میسازد؟ آیا برنامه‌های تازه‌ای برای بگیر و ببندهای به بهانه خنثی‌سازی نفوذ مطبوعاتی، هنری، فرهنگی آمریکا در دستور کار دستگاه‌های امنیتی است که به نقض وسیع‌تر حقوق بشر می‌انجامد و رهبر از باب پیشگیری از واکنش‌ها در موقعیتی غیر مرتبط به آن ورود کرده است؟ آیا پروژه‌ای را که روزنامه کیهان کلید زده یا مأمور زمینه‌سازی افکار عمومی برای آن است، دوران پرحادثه دیگری را بر اوراق خونین تاریخ 37 ساله نقض حقوق بشر در ایران می‌افزاید؟ اگر چنین نیست، نگرانی رهبر از چیست؟ در شرایط کنونی می‌دانیم این نگرانی بی وجه است. دولت‌ها درگیر با برجام و اجرای شدن آن هر یک به گونه‌ای غرق رویاهای اقتصادی خود هستند تا در بازار بزرگ ایران سهمی در خور پیدا کنند. در همه حال جایی برای بازگشودن پرونده حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در دولت‌های درگیر با برجام در حال حاضر متصور نیست، اما روند روبه رشدی در حوزه فعالیت‌های حقوق بشری و افشاگری‌های حقوق بشری توسط ایرانیان در جریان است که شاید رهبر از آن با خبر شده و آدرس عوضی می‌دهد تا دستگاه‌های امنیتی واکنش‌های انسانی در برابر ظلم و بیداد را از باب همسویی با آمریکا سرکوب کنند. انرژی ایرانیان خارج از کشور و درون کشور که هر یک به سبک و شیوه خود به فعالیت‌های حقوق بشری و تقویت کیفی آن سرعت بخشیدند، از برجام به بعد به صورت محسوسی به یکدیگر نزدیک می‌شوند. این امیدواری که برای درمان یأس حاصل از بی‌اعتنایی غرب نسبت به وضع نابسامان حقوق بشری در ایران، باید ایرانیان فعالیت‌های حقوق بشری خود را سرعت داده و قائم به ذات بشوند، فراگیر شده. سرگشتگی فعالان حقوق بشر از نتایج ضد حقوق بشری برجام که نقض بیشتر حقوق بشر را به دنبال خواهد داشت، هسته‌های حقوق بشری را به هم نزدیک می‌کند. رادیو و تلویزیون‌های فارسی زبان خارج از کشور که حقوق بشر را زیر سلطه برجام به حاشیه رانده‌اند، وارد عرصه تازه‌ای از خبررسانی و افشاگری‌های حقوق بشری شدند که چنانچه تداوم داشته باشد، خوش‌فرجام است. به سخن دیگر که یک جبهه حقوق بشری در حال شکل‌گیری است، راهی است که به جبران بی‌اعتنایی جامعه جهانی نسبت به وخامت حقوق بشر در ایران لزوماً به هر قیمتی باید گام نهاد. در همین راستا می‌بینیم که در این چند روزه خیلی از دوستان روزنامه‌نگار ما رو دستگیر کردن و الان می‌بینیم که بگیر و ببندها بیشتر شده. نظر شما چیه خانم عرفانی در این زمینه؟
حالا نظر منو میخوان که چرا دستگیر میکنند؟ همیشه اینا احتیاج به بحران دارند و هر وقت هم که به انتخابات، در واقع انتصابات نزدیک میشن، سعی میکنن که یک همچین حرکتهایی را انجام بدند. و خب در رژیمی که آزادی وجود نداره، دموکراسی وجود نداره، وقتی که روزنامه نگاری یک حرف کوچک انتقادی میزنه، دستگیرش میکنن. و کسانی که دزدی میکنند، اختلاس میکنند، قتل میکنند، غارت میکنند، که اینها البته در رأس حکومت قرار دارند، اینها آزادند. و
بعد در همین راستا میبینید حالا غیر از روزنامه نگاران، شاعرها رو دستگیرشون کردن. شاعری که مثلا یک شعر رو در اعتراض به نحوه حکومت داشته، الان دستگیرش کردن، بعد به زندانه طولانی مدت اینا رو حکم دادن بهشون. متاسفانه خب جمهوری اسلامی ایران داره از این حربه استفاده میکنه برای سرکوب مردم، و مردمی که دل خوش کرده بودن که با این توافق هسته‌ای بتونن از زیر فشار اقتصادی بیان بیرون، حالا میبینیم که خب جامعه جهانی هم بیشتر به دنبال منافع اقتصادی خودشون هستن تا اینکه بخوام به فکر مردم و مردم ایران باشن. من در آخر میتونم اینو بگم که ما به جای اینکه دل خوش کنیم این که غرب بخواد برای مردم ایران قدمی برداره، باید بیشتر خودمون تلاش کنیم تا از زیر یوغ این حکومت ضد بشری بیایم بیرون.
جناب امیر، شما میخواستین شعری بخونین، الان میخونی یا بعدن؟
اگر مشکلی نیست الان میتونم بخونم شعرم.
بفرمایید.
اسم شعرم هست نسل سوخته. وای بر من و روزگار من، وای بر من و روزگار من، غم وطن خوردن شده کار من. وای بر تو و روزگار تو، خیانت و اختلاس شده کار تو. من غم ملت خورم که ندارند نانی، تو غم لبنان و سوریه و غزه و به فکر آنی. فرزندان شما سوار ماشین آنچنانی، هی میخورند و ندارند سیرمانی. خوش آنان که در این دنیا فهمی ندارند، زین بابت ز غم سهمی ندارند. آن دسته که دارند قصه و غم فراوان، بود از برای زن و کودک بینان. هیاهو هست فراوان از برای حق ایران، خمینی هم بود مدافع حق مستضعفان. ای که غم مردم ترا نیست، تو دانی حکمت این زندگی چیست؟ به هر آیینی که گویی نباشد خوب درویی. به ما گویند نسل سوخته، گویی ما را با غم و غم، غم و درد خدا دوخته. تا که گویی حق من کو، شود حاکم خشمگین و چهره برافروخته. به ما گویند نسل سوخته، گر کنیم اعتراضی زنن بر تو انگ خود فروخته. به ما گویند نسل سوخته، هزاران کودک جنگ چشم به در دوخته. نسلی که بهار و زمستانش یکی هست، نسلی که اعتیاد و فحشا در هم آمیخته. به ما گویند نسل سوخته، نسلی که از برای تغییر چه چشم به دست قد دوخته. نسلی که حاکمانش وطن یک جا فروخته، نسلی از دویدن مثل سگ پاسوخته.
دوستان با هم یک ترانه میشنویم و بعد گفتگو خواهیم داشت با خانم شعله پاکروان که امیدوارم مشکلی برامون ایجاد نشه و میتونیم ما این گفتگو رو داشته باشیم. ترانه چرا رفتی از همایون شجریان.
چرا رفتی چرا من بیقرار سر سودای آغوش تو دارم، نگفتی ماهتاب امشب چه زیباست، ندیدی جانم از غم ناشکیباست. چرا رفتی چرا من بیقرارم، به سر سودای آغوش تو دارم. چه عمری یار من بود، امیدت گرچه در پندار من بود، بیا امشب شرابی دیگرم ده، زمینای حقیقت ساغرم ده. چرا رفتی چرا من بیقرارم، به سر سودای آغوش تو دارم. چرا رفتی چرا من بیقرارم، به سر سودای تو دارم، نگفتی ماهتا امشب چه زیباست، ندیدی جانم غم ناشکیباست. چرا رفتی چرا من بیقرارم، به سر سودای آغوش تو دارم. چرا رفتی چرا من بیقرارم،
دوستان نازنین، من هنوز نتونستم با ایشون ارتباط برقرار بکنم. توجهتون رو به یه شعر جالب جلب میکنم. شعر از نتای درخشان هستش.
موش خرد زیرکی در خانه شد، خانه از دیدار او ویرانه شد. از در و دیوار پایین میپرید، از شکافی در شکافی میجهید. میجهید این سو و آن سو مینمود، رخ رخی میکرد و درزی میگشود. مست باده بس که جولان داده بود، فضله اش هر گوشه‌ای افتاده بود. موش میشد پشت تاج تخت خواب، ما به دنبالش میان رخت خواب. موش بود و موشیش بسیار بود، گاه پنهان میشد و بیدار بود. برده بود از سر خور و خواب همه، اصل مطلب جنگ اعصاب همه. در بنه هر کیسه در کنکاش بود، چند روز این چنین عیاش بود. تا که این مشکل گشودم با سری، گفت فوراً چسب موشی میخری. چسب را بر روی سطحی میزنی، طعمه ای در آن وسط میافکنی. در هوای طعمه موش آید به پیش، چسب بر پا میزند با دست خویش. این بگفت و من بدان عامل شدم، دام کشته در پی حاصل شدم. موش دید از دور مهمانی شده، خان رحمت بر وی ارزانی شده. پیش خود گفتا که ای موش دلیر، خانت آباد دامانت پنیر. گربه تو پیش هجله کشته است، رأی صاحب خانم برگشته است. شیوه همزیستی را برگزید، بلعجب ها از بشر باید پرید. جست و خرد و آن شکم را سیر کرد، رفت تا فیزی بگیرد گیر کرد. ناگهان آن بخت را برگشته دید، چسب ها در دست و پا آغشته دید. زجه می زد چسب ها را وا کنید، این تن آلوده را احیا کنید. لیب کار از این پشیمانی گذشت، جان با ارزش فدای تومه گشت. هر که خشتی روی دنیا چیده است، چسب ها در دست و پا چسبیده است. ما چو آن موشیم و دنیا چسبناک، تومه ها بسیار خوش نقشند و پاک. لیک مغز تومه آب افتاده است، روح را انا الیه گفته است. مطربان در کار و ما بی جنب و جوش، چسب ها را وا کنیم از چشم و گوش. وا کنیم این بند های زرخرید، پای در گل رفته را باید برید. هر که چسب پای خود را باز کرد، با ملائک یک نفس پرواز کرد. وان که با چسبید پایش خو گرفت، عالمی در باخته لولو کرد.
بسیار عالی، بسیار لذت بردم.
درود بر شما خانم شعله پاکروان. خانم شعله پاکروان، صدای من میشنوین؟ صدای من میشنوین؟
بله، من صدای شما رو دارم.
بله، درود میفرستم بر شما.
خیلی ممنون. منم سلام میکنم خدمت شما و همه دوستانی که میشنون صدای منه.
خانم شعله پاکروان، اخیراً شما سالگرد ریحانه رو برگزار کردید، سوم آبان بود اگر اشتباه نکنم.
بله.
و در مورد اینکه چرا شما به اعدام نگفتید، گفتگوهایی با شما شده و البته من صحبت‌های شما رو داشتم در این رابطه که با تلویزیون حقوق بشر انجام دادید و فکر کردم که اگر نتونیم ارتباط با شما برقرار بکنیم، من اونو برای شنوندگان پخش بکنم. به هر حال تونستیم الان به شما وصل بشیم و امیدوارم که این گفتگو به خوبی پیش بره. البته من به شما یک بار دیگه درود میفرستم که سعی کردید از این اتفاق ناگواری که برای شما افتاده و برای خیلی از مادرها در ایران افتاده، یک حرکت بهتری رو شروع بکنید. یعنی روح ریحانه فعال مونده و از طریق شما داره کارهای دیگه رو انجام میده. حالا اگر مایل هستی یک توضیح بفرمایید برای شنوندگان که شما برای چی با اعدام مخالفین، در صورتی که خیلی از کسانی هستن که فکر میکنن که خب چه کار باید کرد اگر که اعدام صورت نگیره. بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم، من به خاطر مسائل جنبی که یک اعدام به وجود میاره و اینا رو با تمام وجودم حس کردم، با کمی دقت بیشتر متوجه شدم که این مشکل فقط مربوط به خانواده من نیست. تمام خانواده هایی که یک عزیز زیر اعدام دارن، زیر حکم اعدام دارن، دچار این آشفتگی ها و پریشان حالی میشن و دقیقا کسانی دچار پریشان حالی میشن که هیچ گناهی هم نکردن، حتی از نظر قانون داخلی ما معلوم میشه که سیستم مجازات اعدام یه اشکال داره، یه نقص داره، که فقط اون کسی رو که قانون میگه که باید مجازات بشه مجازات نمی کنه و تعداد بیشتری رو درگیر این مسئله می کنه. برای مثال الان ما کسانی رو داریم که دچار همین گرفتاری هم، از جمله شهرام احمدی. من نمیخوام وارد مسائل و ریز پروندش بشم و نجاش اینجا، اما اینو میدونم که تمام خانوادش دچار پریشانی هست. اینو میدونم که پدرش الان زیر سرومه، این حکم رو دادن، مادرش فلج شده، خواهرش دچار فراموشی شده، یکی از خواهرانه. خب ببینید، اون برادری که اعدام شده قبل این فشارها رو به این خانواده وارد کرده و الان یک شوک دیگه این خانواده رو واقعا تکون داده. من میخوام ببینم انسان‌ها در قرن 21 با این همه پیشرفت تکنولوژی، با این همه پیشرفت در علوم جامعه شناسی و روان شناسی، آیا همچنان باید سیستم مجازات قرن‌ها پیش اجرا بشه با چوبه دار یا با تناب دار یا با تیزران یا در بعضی از کشورها نمیدونم با تزریق سم یا هر چیزی؟ آیا هیچ روش جایگزینی برای اعدام این بشریت نتونست پیدا کنه؟ همین؟ این سوال خیلی سوال اساسیه برای من. ضمن این که حتی طبق همین قانونی که الان هست، من سوال میکنم آیا جرمی که افراد مختلف مرتکب میشن شباهت داره که مجازاتشون یکیه؟ برای مثال ما دیدیم که صدام رو با تناب دار اعدام کردن. آیا صدام واقعا اعدام کافیش بود؟ اون همه جنایتی که کرد، این اعدام با تناب دار کافیش بود؟ کافی نبود براش. و آیا برای جوانای عصبانی و شاید دارای مشکل روانی یا شاید کودک 15 ساله 16 ساله هایی که توی زد و خورد های بچگانه دستشون به خون آلوده میشه، آیا واقعا شایسته است که ما اونها رو نوعی اعدام کنیم که صدام رو اعدام کردیم؟ این فقط یه سواله و جوابی من براش پیدا نمی کنم. آیا فرقی بین بهنود شجاعی یا ده ها و ده ها کودکی که توی 12 سالگی 14 سالگی 15 سالگی این دعواهای بچگانه خودشون دستشون به خون آلوده شده، آیا مجازات این افراد باید با یکی مثل صدام یکی باشه یا مجازات با فردی مثل خفاش شب که ده ها زن رو بهشون تجاوز کرد و به قتل رسوند، آیا باید مجازاتشون یکی باشه؟ من با همین سوال ها به این نتیجه میرسم که مجازات اعدام مجازات مسئله داریه، مجازات واقعی نیست، حق رو نمیده. به عنوان تنبیه حتی اگر بخواییم به این مجازات نگاه کنیم، مجازات نارسا و ناقصیه. به همین دلیل من مخالفم با اعدام، با اعدام هر فردی، و به دنبال راهی هستم که بتونم صدام رو برسونم. افراد زیادی در سراسر کره زمین هستن که مثل من فکر میکنن و ما هنوز همدیگر رو پیدا نکردیم. شاید اگر صدامون به هم دیگه برسه و دستمون رو به هم بدیم بتونیم رو در روی این مجازات بسیار قدیمی و مسئله دار و غیر انسانی یه تغییر توش ایجاد کنیم. در سراسر دنیا واقعا، حالا من که زورم به تمام دنیا که نمیرسه، ولی تمام تلاشم رو میکنم که ایران بدون اعدام داشته باشه، مجازات اعدام از ایران انشالله که برداشته بشه.
بله، در حال ریحانه جباری در دفاع از خودش و با یک ترفندهایی که رژیم به کار برد به زندان محکوم شد و هر روز زندان بودن در زندانی این رژیم شکنجه است و بعد از این که اگر درست بگم 7 سال که در زندان بود اعدامش کردن. و اشاره بکنم که مادران به شما کم نیستند، مثلا مهوش الاسفندی 2 تا جوانشو رژیم اعدام کرد، کسانی که اینها مجرم نبودند و خیلی افراد رو حتی خیلی راحت به خاطر که انتقادی از رژیم کردن یا وبلاگی داشتن رژیم به اعدام محکوم میکنه. به هر حال ایشون هم یک حرکت رو شروع کردن. امیدوارم که شماها با هم در رابطه باشید و مادران که در واقع حالا دفعت فرزندان شما بوده، شما مادران تمام فرزندان ایران هستید، بتونید یک حرکتی آغاز بکنید تا بتونین که یک رژیم انسانی رو در ایران مستقر بکنید. شما چه برنامه هایی در نظر دارید که انجام بدید؟
حقیقتش من مسئله نبه اعدام به چشم تغییر اجتماعی و مدنی فکر میکنم و نگاه میکنم. به هیچ عنوان این رو یک حرکت سیاسی یا مشابه نمیبینم. اینو از اونجا میگم که افرادی از بدنه حکومت فعلی ایران با من تماس میگیرن و موافقن با حرفایی که من مطرح میکنم یا بحثایی که باهاشون میکنم. به همین دلیل میخوام که اینجا این خط به اصطلاح مرزی رعایت بشه که مسئله نب اعدام جدای از حرکت‌های سیاسی هست که گروه‌های مختلف چه در داخل و چه در خارج از کشور دارن فعالیت می‌کنن در زمینه. درباره ریحانه به طور مشخص میخوام بگم ریحانه متأسفانه اعدامش پیام بسیار بد و زشت و ناامید کننده ای داشت. از این جهت که پرونده ریحانه مبهم بود، خود دستگاه قضایی در چندین نامه که به دست ما رسیده این ابهام رو صحه گذاشته بهش، از جمله دیوان عالی کشور انگیزه ریحانه رو صریحا نوشته، یعنی اون تو اون صفحه‌ای که توضیحات میده که ریحانه جباری فرزند فریدون بدون سابقه کیفری نمیدونم اتهام قتل عمد، میاد توضیحاتی میده و بعد می‌نویسه انگیزه متهم مبهم. ببینید وقتی که یه همچی چیزی مطرح میشه اصلا در قوه قضاییه نباید حکم بر مبنای ابهام داده بشه. یعنی اگر 100 سال طول بکشه باید طول بکشه تا زمانی که همه چیز برای قوه قضایی روشن بشه. تا حدی این ابهام پیش رفت که صدای طرف مقابل که خانواده سربندی بود در اومد و اونها فریاد زدن که این پرونده مبهمه. اونها از دید خودشون و ما از دید خودمون. قوه قضایی هم خودش هم نوشت که مبهمه، اما صورت مسئله رو پاک کردن. این پاک کردن صورت مسئله که با اعدام ریحانه رخ داد متاسفانه نشون داد که نهادهایی هستند هنوز در ایران که این نهادها میتونن بر قوه قضاییه تأثیر بذارن.
دقیقاً خانم پاکروان،
ما رو به عنوان شهروندانی که داریم توی این کشور زندگی میکنیم نگران میکنه.
خانم پاکروان
که ما رو
صدای من میشنوید؟
در مقابل قانون یکسان ندونن ما رو ناراحت میکنه و نگران میکنه ما شهروندان عادی رو.
خانم پاکروان،
خصوص که مسئله ریحانه مسئله مهمی مثل رو در رویی با تجاوز بود. دختران بسیار زیادی در شرایط تجاوز قرار میگیرن یا بهشون حتی تجاوز میشه.
خانم پاکروان اگر صدای من میشنوید میبخشید با پودش که صدای شما قطع میکنم، چون ما برای وصل شدن به شما یه مقدار زمان از دست دادیم و دیر به شما وصل شدیم و چون گفتگوی دیگری هم داریم متاسفانه خیلی نمیتونیم این گفتگو رو ادامه بدیم. شما اشاره کردید به اینکه مسئله اجتماعی، مسئله حقوق بشریه، دقیقاً نقض فاحش حقوق بشر میشه در مورد همین جوانها اتفاقاتی که افتاده و اینا توسط همین رژیمی است که بر سر قدرت هست و قوه قضاییه‌ای که داره. برحال من نگفتم که شما به عنوان یک حزب عمل بکنید، ولی میتونه که حرکتی آغاز بشه که مادران به دادخواهی بلند بشن و میتونه یک کار اساسی بشه در راستای اینکه مردم بتونه در ایران زندگی انسانی داشته باشند، از آزادی برخوردار باشند و حرمت انسانیشون حفظ بشه. اشاره شد به اینکه ایشون زندان شد و سالها در زندان بود و اعدام هم شد، ولی چرا شکنجه شد؟ شما گفته بودین که این ناخنشو کشیده بودند و آثار شکنجه رو بدن ریحانه بود. ریحانه دختری که از خودش دفاع کرده بود و شما هم همونجور که بر سر خاکش بودید فریاد می‌زدید که میگفتین دختر رو از خودتون دفاع نکنید، که اگر که دفاع بکنید اون وقت یه همچین اتفاقی هم براتون خواهد افتاد. به هر حال این نقض فاحش حقوق بشر در ایرانه و سیاست هم از زندگی روزانه ما جدا نیست. من یه اشاره بکنم که برای کسانی که نمیدونن، خانم شعله پاکروان مادر ریحانه جباریه که رژیم ریحانه رو در واقع به قتل رسوند. اگر یک نکته پایانی دارید در دو دقیقه بفرمایید که ما بعد ناچنان باید به شما خدا نگهدار بگیم.
خیلی ممنون. خیلی خلاصه بگم که ما مادرانی که فرزندانمون رو از دست دادیم همدیگر رو پیدا کردیم، با همدیگه صحبت کردیم. تمام کسانی که به جرمهای مختلف، حتی مواد مخدر یا سرقت یا دلایل عقیدتی فرزندانشون اعدام شدن، دونه دونه داریم همدیگر رو پیدا میکنیم. ما تشکیلاتی عمل نمیکنیم، فقط مادرانه و زنانه، مهمانی های زنانه داریم، دور هم جمع میکنیم، دردامون رو میگیم و اعتراضمون رو فعلا خودمون به خودمون میگیم. ما میگیم که به ما ظلم شده، به فرزندان ما ظلم شده، فرزندان ما دیگه زنده نمیشن. اما حالا که ما زنده هستیم، تا روزی که زنده این به زبون میاریم که به بچه های ما ظلم شد و دادخواهیم. امیدوار هستم که صدایی در داخل ایران در درجه اول و اگر نشه در جایی از کره زمین به داد ما برسه و دادخواهی ما رو پاسخ مستقیم.
امیدوارم که پیروز باشید. به هر حال مادران نقش مهمی بازی میکنن. مادران معترض همیشه در تاریخ تونستن کارهای انجام بدن در کشور شیلی و این جای خوشبختی که شما زمینگیر نشدید و دارید فعالیت میکنید. با سپاس از اینکه امروز با اینکه کار داشتید وقت در اختیار ما قرار دادید و امیدوارم که تا فرصت دیگر بتونیم بازم با شما گفتگو داشته باشیم. روز روزگار بر شما نیکو باد و پیروز باشید.
همچنین بر شما و مخاطبین عزیزتون. خداحافظ.
خدا نگهدار. دوستان نازنین، با هم یک ترانه میشنویم و برنامه رو پی میگیریم. ترانه ای از داریوش سوار خواهد آمد و بعد گفتگو خواهیم داشت با جناب آرش مهدوی.
بعد آمد درای رفت رو کن کلوچه بر سبد نه شراب در سبو کن به شست شوموی باران خفای گل خودون تر کنار چشم بنشین نشابت شست شو کن در این دیار بشکن به خان برخت آری به خند و حالوی هو کن به هر که حکم قاضی برد به سنگ دارد نماز عاشقی را به خون دل بزرگ حکم قاضی برد به سنگ سارد نماز عاشقی را به خون دل بزرگ کن
اتفاق چند تن از فعالین مدنی و سیاسی در شهر زوریخ برگزار شد در راستای نقض حقوق بشر بود که در اون یک قطعنامه ای هم خونده شد، قطعنامه ای که ما اعتراض داریم به بازداشت های گسترده و تحت فشار قرار دادن پیروان سایر ادیان در دولت روحانی، اعتراض داریم به پلمپ و تخریب محل کار، اماکن و گورستان‌های بهائیان و دراویش در دولت روحانی، اعتراض داریم به صدور احکام سنگین و طولانی مدت برای نوکیشان مسیحی که می‌دونید که در روزهای گذشته چند تن از دوباره از نوکیشان مسیحی رو دستگیر کردن در یک کلیسای خانگی در ورامین، اعتراض داریم به افزایش سرکوب و اختناق و صدور احکام ضد بشری اعدام که باز هم می‌بینید که روزانه اعدام‌های زیادی رو در ایران شاهد هستیم و ایران از نظر اعدام جزو کشورهای اول و دوم محسوب میشه. اعتراض داریم به شلاق زدن‌های خیابانی در دولت روحانی. اعتراض داریم به سیاست‌های جمهوری اسلامی در قبال زندانیان سیاسی و جامعه ایرانی و اعتراض داریم به ادامه تفکیک جنسیتی در ادارات، دانشگاه‌ها و اماکن دولتی در دولت روحانی و نقض آشکار حقوق بشر در ایران و حرمت انسانی اعتراض داریم. ما به ویژه اعتراض داریم به ادامه نقض حقوق بشر دولت در جمهوری اسلامی ایران که ما این اعتراضمون رو همزمان در چند تا از کشورهای اروپایی برگزار شد که من اسم این کشورها رو میگم، کشورهای مثل سوئد، ترکیه، دانمارک، مالزی و آلمان که ما هم در همونجوری که خدمتتون عرض کردم در شهر زوریخ در اشتافاخر این تجمع رو داشتیم که همراه با این تجمع و دوستانی هم از نوکشان مسیحی بودن که اینها هم در اعتراض به نقض حقوق مسیحیان در ایران اونجا تجمع کرده بودند و صدای خودشون رو به گوش دولت جمهوری اسلامی رسوندند.
جناب امیری صحبت شما تموم شد. ما قرار بود با جناب مهدوی صحبت کنیم، آرش مهدوی، ایشون در نروژ هستن که من سعی کردم با تلفن بهشون وصل نشدم، بعد با اسکایپ الان صحبت با ایشون شروع میکنیم. درود بر شما جناب مهدوی.
درود بر شما و شنوندگانتون در تلویزیون پارس و همینطور همکارانتون.
ما رادیو پارس هستیم در زوریخ و اینکه شما قراره که یک حرکتی رو در پاریس به کمک دوستان و همرزمان برگزار بکنید، لطفاً شنوندگان در جریان قرار بدید.
خواهش میکنم. همونطوری که همیهنان اطلاع دارن، جمهوری اسلامی و برحال اعمالش و نیروهاشون در سرتاسر دنیا بعد از این برحال برجامی که به قول خودشون نوشتن، شروع کردن یه مقدار رفت آمدهاشون رو بیشتر کردن و رئیس جمهور برحال حکومت اعدام و حکومت مرگ و حکومت شکنجه از تاریخ 14 تا 18 نوامبر، یعنی هفته آینده، در دو تا از کشورهای به هر حال مهم اروپا، هم ایتالیا و هم فرانسه، میخواد بیاد برای مذاکره و برای صحبت کردن. ما هم اینطوری که اطلاع داریم 14 و 15 در ایتالیا هستن، 16 تا 18 هم در پاریس. اینجا میخواستیم از همه هممیهنان، از همه ایرانیانی که سالیان سال هست دارن در کشورهای اروپایی زندگی میکنن و دلیل مشترک زندگی همه ماها در کشورهای اروپایی و غربتمون و خارج شدن از کشورمون حکومت جمهوری اسلامی هست، بخوایم که بدون در نظر گرفتن هیچ مسئله گروهی و هیچ مسئله به هر حال عقیدتی یا ایدئولوژی، به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک انسان بیان و در خیابانهای ایتالیا و مخصوصاً پاریس با یک پلاکارد گوش فقط بنویسند به عنوان مثال: چرا ریحانه جباری رو اعدام کردی؟ چرا در سال گذشته 700 نفر رو اعدام کردی؟ یا بیان بپرسند گناه ستار بهشتی چی بود؟ هر چیزی که خودشون به عنوان یک انسان، حالا چه در خانوادهشون هست و چه در دیگر افراد. همین الان من مصاحبه شما رو با خانم شعله پاسیوان گوش کردم. به هر حال ماها میتونیم هر کدوممون صدای یکی از این هموطنهای داغ دیده و دسته در ایران باشیم. این بهترین به هر حال موقعیت است که برای ما به وجود اومده و من امیدوارم مبادا یه وقت همه بگن حالا ابی نداره بقیه دارن میرن یا گروه های دیگه میرن، من برای چی برم؟ برای من فرقی نداره. این بسیار اشتباهی است، مخصوصا هم که گفتم کسانی که در فرانسه هستن، کسانی که در همون به هر حال کشوری که شما درش هستین دارن زندگی میکنن، فاصله خیلی کمه در اروپا، مخصوصا این کشورهایی که اطراف فرانسه هستن.
بله جناب مهدوی، متاسفانه ما به خاطر هم وقت شدن خیلی وقت از دست دادیم، قرار بود 10 دقیقه با شما صحبت بکنیم. پیامتون رو ما شنیدیم و امیدوارم که شنوندگان حتما این همبستگی رو داشته باشن.
سپاس فراوان. قربان شما، بدرود.
روز خوبی داشته باشین و امیدوارم که ایرانیان هم بسیار خودشون نشون بدن در این روز که قرار همه جمع بشن.
سپاس فراوان. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. دوستان نازنین، با سپاس از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید، تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید. با ترانه شاد برای کردستان خونده شده برنامه رو به پایان می‌رسونیم.
پاییز
دوستان من هم بدرود میگم به شما تا برنامه بعد که باز هم در خدمت شما باشیم. درود بر همگی.
البته آهنگ دیگه شد
تو دلاتون هزار جوره قصه هاتون گرم نمیشه خونه هاتون صبح نداره فردا هاتون برادر خم شده ام گم نشی راه تاکی خواهرک گم شده ام ده نشی راه باکی